بینندگان محترم سلام. با برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدید. امروز پنجشنبه ششم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. نخست توجه بفرمایید به سرخط چند خبر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر گفته است که توافق با ایران را ترجیح می‌دهد، زیرا به گفته وی نمی‌خواهد مردم کشته شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی، از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. و اداره غذا و زراعت ملل متحد هشدار می‌دهد که افزایش بهای کود کشت گندم را در سال آینده در افغانستان تهدید می‌کند.
بینندگان محترم، در برنامه این ساعت همکارانم میر عبدالقدیر مشرف، مسکا صافی و نجیب احمدیار با ما می باشند و روی موضوعات مختلف گزارش می تن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر گفته است که توافق با ایران را ترجیح می دهد، زیرا به گفته وی نمی خواهد مردم کشته شود. ترامپ این اظهارات را در حال ابراز کرد که مذاکرات در مورد بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. همکارم سعید عزیز رحمان با شرح بیشتر در برنامه با ماست. عزیز جان، آیا مشخص شده که مذاکرات ایران به کجا رسیده؟
خب تشکر نجیبه جان. از جانب مقام های امریکایی امروز چیز گفته نشده و آخرین اظهارات را در این مورد رئیس جمهور دونالد ترامپ باز هم مثل شب قبل دیشب داشت و در این مورد گفت که مذاکرات در جریان است. همچنان با گفته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، در این مذاکرات واشنگتن در مورد دو نتیجه استراتژیک متمرکز می باشه. نتیجه اول یک توافق فوری در مورد بازگشایی تنگه هرمز است و نتیجه دوم هم توافق نهایی است که بر اساس از این توافق البته ایران از داشتن سلاح هسته‌ای محروم خواهد بود. در مورد توافق اول، ایران رئیس جمهور گفته که پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته و گفته که تنگه هرمز نیز به زودی باز خواهد شد.
دلیل طولانی شدن از این مذاکرات چیست عزیز؟
خب جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در این مورد صحبت کرده و گفته که دلیل این موجودیت یک سیستم متلاشی یا شکسته در ایران است، چرا که به گفته ونس در داخل رژیم ایران هستند کسانی که طرفدار از این هستند تا یک توافق صورت بگیره و جنگ پایان پیدا کنه، و در عین حال هستند کسانی که برعکس نظریه دارند، یعنی خواستار تداوم جنگ هستند. لیکن واشنگتن تاکیدش بر این است که نتایج این مذاکرات چیز خواهد بود که مورد پسند ایالات متحده خواهد بود، و در عین حال رئیس جمهور ایالات متحده نیز این اجدار را داده که اگر این بار ایران از میز مذاکره عقب نشینی کنه، با اقدام ناخوشایند نظامی روبرو خواهد شد که به گفته دونالد ترامپ یک حمله بزرگ خواهد بود، البته که پس از جنگ جهانی دوم نظیر نخواهد داشت. در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ، ما یک گزارش را تهیه کردیم که در مورد ایران چی گفته و این گزارش را با هم یک جا میبینیم.
بسیار خوب، تشکر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر هشدار داده است که در صورت ناکام شدن مذاکرات با ایران اقدام نظامی خواهد کرد. ترامپ که روز چهارشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون فاکس 5 ویگاس در ایالت نوادا صحبت میکرد، گفت که نتیجه مذاکرات میتواند متفاوت باشد و یا هم نباشد. رئیس جمهور ترامپ قبل از این حین سخنرانی در یک گردهمایی در ایالت نوادا تکرار کرد که ترجیح میدهد تا با ایران به یک توافق برسد.
ترجیح میدم تا یک توافق کنم، زیرا نمیخواهم که مردم کشته شوند.
ترامپ گفته است که مذاکرات با ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز به خوبی به پیش می رود و این تنگه به زودی باز خواهد شد.
و ما از این که وضعیت کنونی با ایران پایان یابد، قیمت نفت کاهش خواهد یافت. تیل ارزان خواهد شد و ما در مدت کوتاه کار را انجام رسانده خواهیم بود. این یک معجزه است.
دونالد ترامپ این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که با عمان در مورد تنگه هرمز به مراحل نهایی یک توافق رسیده است. برخی رسانه ها به قول از دو مقام گزارش داده اند که بر اساس این توافق کشتی هایی که وارد خلیج فارس می شوند از مسیر تحت کنترل ایران داخل خواهند شد و از مسیر تحت کنترل عمان بیرون خواهند شد و عقل عبور نیز عقض خواهد شد. ولی واشنگتن از قبل نه تنها مخالفت خود را با عقض حق العبور از جانب ایران اعلام کرده، بلکه گفته است که با هر آن توافق مخالف خواهد بود که بر اساس آن کنترل تنگه هرمز نزد ایران باشد.
همزمان با ادامه مذاکرات صلح بین اسرائیل و لبنان در روم، اردوی اسرائیل روز چهارشنبه حملات خود بر جنوب لبنان را از سر گرفت و اعلام کرد که این اقدام در واکنش به نقض آتش بس از سوی گروه شبه نظامی حزب الله انجام شده است. اردوی اسرائیل قبل از آغاز عملیات نظامی به ساکنان شهرک منصوری در جنوب لبنان هشدار داد تا خانه هایشان را ترک کرده و به شمال بروند. رسانه های دولتی لبنان گزارش دادند که در حملات روز چهارشنبه و پنجشنبه کم از کم یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در اثر یک انفجار در جنوب لبنان 2 سرباز اسرائیلی کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. این نخستین تلفات نیروهای اسرائیلی از زمان آغاز آتش بس شکننده میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در نزدیک به 2 ماه پیش به شمار می رود. نیروهای اوکراینی یک پالایشگاه نفت روسیه در فاصله 250 کیلومتری شمال شرق مسکو را با تیارات به سرنشین تهاجمی روز پنجشنبه هدف قرار داد که به گفته مقامات محلی روسی این پالایشگاه دچار آتش سوزی شده است. والی منطقه یاروسلاو این حمله را یکی از بزرگترین حملات اوکراین توصیف کرده است. با گفته او بر علاوه آتش سوزی در این حمله 4 نفر نیز زخم برداشتند. از سوی دیگر در یک حمله جداگانه تیارات به سرنشین اوکراین بر منطقه بلیانسک روسیه در نزدیکی مرز اوکراین 2 نفر کشته و 5 تن دیگر زخم برداشته است. در همین حال در حملات جداگانه روسیه به روز پنجشنبه بر مناطق مختلف اوکراین 6 تن کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های مهم روز در برنامه تلویزیونی خبری دری صدای آمریکا. دوشنبه تا جمعه ساعت 9 شب به وقت افغانستان و 12:30 پس از 6 به وقت واشنگتن دی سی. از طریق چینل 469 ستلایتی یسد، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان به ویژه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده ابراز نگرانی کردند. همکارم نجیب الله احمدیار این موضوع را دنبال کرده. نجیب جان، نشست شورای امنیت در کدام زمینه برگزار شده بود و چه بحث‌های در مورد افغانستان صورت گرفت؟
خب نشست شورای امنیت زیر عنوان تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی برگزار شده بود. تهدیدهای نوظهور چون کاربرد تکنولوژی به ویژه کاربرد هوش مصنوعی و رمزارزها از سوی سازمانهای تروریستی، گسترش فضا و محیط مناسب برای فعالیت گروههای تروریستی در افریقا، سوریه، عراق، افغانستان، آسیای مرکزی از بحث‌های عمده این نشست بود. کشورها به ویژه ایالات متحده، پاکستان و چین از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان در زیر چتر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند که افغانستان به بستر مساعد برای گروه‌های تروریستی مبدل شده است تا فعالیت‌های خود را اونجا برنامه‌ریزی و انجام داده و تهدیدهای را متوجه منطقه و فراتر از او کنند. نمایندگان کشورها در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار یک رویکرد استراتژیک شدند که تجدید تحریم‌های ملل متحد، البته تجدید فهرست تحریم‌های ملل متحد، مدیریت جدی‌تر و سختگیرانه‌تر مرزها میان کشورها و همکاری قوی بین المللی برای از کار انداختن شبکه تمویل تروریستان شامل از او می باشد. در خصوص بحثا در مورد افغانستان گزارش تهیه کردیم. تمی بروس، معاون نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که تهدید شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان همچنان پابرجاست. در این نشست که زیر عنوان تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی برگزار شده بود، بروس گفت که مقابله با تروریستان مخدرات، باندهای فراملی، تروریستان موروثی اسلامگرا و افرادگرایان خشونتبار چپگرا از اولویت‌های استراتژی ملی مبارزه با تروریسم حکومت ایالات متحده است.
مقابله با داعش، القاعده و گروه‌های وابسته به آن از اولویت‌های کلیدی است. این گروه‌ها همچنان از بی‌ثباتی سوء استفاده می‌کنند، آنگونه که از دستاوردهای القاعده در ساحل، تمرکز فزاینده داعش بر افریقا و تهدید مداوم داعش خراسان در افغانستان مشهود است.
قاسم افتخار، نماینده پاکستان، در این نشست گفت که با حاکم شدن گروه طالبان، زمینه فعالیت‌های گروه‌های متعدد تروریستی در افغانستان به گونه فزاینده فراهم شده است. افتخار به گونه خاص از القاعده، شاخه خراسان گروه داعش، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ و جنبش اسلامی ترکستان شرقی نام برد.
از افغانستان اکثر این گروه‌های تروریستی با معافیت به جلب و جذب، آموزش، طراحی و انجام حملات تروریستی بر پاکستان می‌پردازند. آنان از کشور همسایه شرقی ما فعالانه حمایت و تمویل دریافت می‌کنند. همین هفته گذشته یک حمله تروریستی تحریک طالبان پاکستان در سوات به گونه غم‌انگیز منجر به کشته شدن 16 پاکستانی شد.
نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد خواستار مقابله مؤثر جهانی با این تهدید خطرناک و فزاینده تروریستی شد. سون لی، شارژ دافیر نمایندگی چین در ملل متحد، نیز گفت که گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان، به ویژه شاخه خراسان داعش، همچنان تهدید جدی برای افغانستان و کشورهای همسایه آنند و هم انگیزه و هم توانایی خود را برای انجام حملات فرامرزی افزایش می‌دهند. او از حکومت طالبان خواست تا به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان پابند باشد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در صحبت با صدای آمریکا حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را برای مردم افغانستان و صلح و ثبات منطقه نگران کننده خواند.
در این جای شک نیست که گزارشات تیم تحلیل و نظارت شورای امنیت به صورت مستند از حضور و فعالیت‌های بیش از 20 گروه تروریستی در داخل خاک افغانستان خبر میدن، ولی نگفته نباید گذاشت که افغانستان و مردمش بیش از 2 دهه هست که قربانی فعالیت‌های گروه‌های افراطی و تروریستی بودن که ریشه آنها خارج از مرز افغانستان بوده و یا خاستگاهشان بیرون از مرز افغانستان بوده و حتی فعلا هم مردم افغانستان قربانی سیاست‌های گروه‌های تروریستی هستند.
با وصف نگرانی‌های بین‌المللی از افزایش حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، حکومت طالبان در آن کشور همواره این نگرانی‌ها را بی‌بنیاد و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی را در این زمینه جانبداران خواندند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت افغانستان گفته است که در نبود یک نماینده رسمی این گروه در سازمان ملل متحد، هیچ گونه ارزیابی در مورد وضعیت افغانستان کامل یا منصفانه نخواهد بود.
در حالی که ده ها خانواده افغان مقیم پاکستان همچنان برای جلوگیری از بازداشت و اخراج به محکمه عالی پشاور مراجعه می کنند، این محکمه درخواست 2 جنرال پیشین افغان برای اقامت موقت در پاکستان رد کرده. برای جزئیات بیشتر این موضوع مسکا صافی خبرنگار ما از پشاور با خود داریم. مسکا جان، محکمه عالی پشاور بر چی مبنای قانونی درخواست این 2 جنرال رد کرده و قضیه از چه قرار است؟
سپاس از شما. دادگاه عالی پشاور امروز در فیصله کتبی خود درخواست 2 افسر پیشین نظامی افغان را که از پاکستان اقامت موقت خواسته بود را رد کرده. این 2 نفر گفتند که اگر به افغانستان اخراج می شوند جانشان در خطر است و گفته تا زمانی که پرونده های ما مهاجرتیشان به کشور ثالث پذیرفته شود و با آنها اجازه داده شود تا در پاکستان باقی بمانند. این دو نفر همچنان برای دسترسی به خدمات فوری پزشکی نیز درخواست کرده اند. از سوی دیگر دادگاه از آنها خواسته که آیا اینها نامه معرفی توسط سفارتخانه ها یا هم کشور سوم را دارند که در مقابل وکلای آنها، البته از این دو نفر وکیل مدافعان گفته که اینها ندارند و به همین دلیل دادگاه در تصمیم خود گفته که اینها چون برای تجدید و تمدید ویزا درخواست کردند و این کار اداره ها یا هم دفترهای مربوطه می باشد و بر اساس ماده 199 قانون اساسی پاکستان دادگاه هیچ اجازه ندارد که بدون دلیل در چنین موارد مداخله کند، پس به همین دلیل هر دو نفر یا درخواست آنها رد می گردد. در همین رابطه من با یکن از وکلای دادگاه عالی پشاور صحبت کردم. آنها گفتند که از آغاز ماه جولای به تعداد 140 خانواده این دادگاه دستور توقف بازداشت یا اخراج آنها را دستور داده که کسانی که البته نامه ها یا هم خط های توسط سفارتخانه ها و کشورها را داشته باشد، اگر کسی اینها را نداشته باشد درخواست آنها در دادگاه پذیرفته نمی شود و همین هم علتی است که این دو نفر از درخواست خارج گردیده هست. یک گزارش هم در این رابطه دارم، با هم یک جا می بینیم و می شنویم.
فریده راقی صوفی زاده یکی از کسانی است که برای ثبت دوسیه اقامت به محکمه عالی پشاور مراجعه کرده. او می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان ابتدا به ایران و سپس پس از اخراج به پاکستان پناه آورد، اما در اینجا نیز با مشکلات فراوان روبرو شده است.
بعد از سال 2021 اولین مهاجرت ما طرف ایران بود. ما 2 سال مکمل در ایران زندگی میکردم. اونجا هم در قسمت وکالت یا فعالیت های مدنی با جز دادخواهی و اینا فعالیت دیگه نداشتم. و بعد از 2 سال که ما از اونجا دیپورت شدیم، مجبور شدم بیایم به پاکستان. و روزایی که در پاکستان بودیم روزای سخت دشوار بوده، چون برای ما اینجا کار مساعد نبوده. اولاد ما همچنان که در افغانستان از تعلیم باز مانده بود، اینجا هم از تعلیم باز مانده و حق تعلیم ندارن، در گوشه خانه هستن. و با وجود این مشکلات من 2 بار، یک بار خودم با خانوادم دیپورت شدم و یک بارم شوهرم به خاطر که ویزا نداشت بازداشت شد.
محکمه عالی پشاور در تصمیم مهم حکومت فدرال پاکستان را موظف کرده است تا ظرف 60 روز به دوسیه های حدود 140 خانواده افغان که خواهان پناهندگی یا اقامت موقت هستند رسیدگی کند. این محکمه همچنین تا زمان تصمیم نهایی حکومت اخراج این افراد به افغانستان را متوقف کرده. فریده نیز امیدوار است با بررسی دوسیه اش بتواند اجازه اقامت موقت دریافت کند و از خطر بازداشت و اخراج در امان بماند.
اکثریت افغانای ما که در پاکستان ماندن افرادی هستند که بایست پناهجو اینجا هستند، کیس دارن بر کشورهای دیگه و بازگشت اینا به کشور به افغانستان با خطر تهدید و مرگ تا روبرو هستند. و یک نکته خوب است برای ما افغان ها، اگر واقعا این پروسه ادامه پیدا کنه و ثابت بشه که برای افغان ها میتونن یک برگه موقتی لااقل 1 سال بگیرن تا بتونن همین طی مراحل کیسایشان معلوم شما و نتیجه نهایی بگیرن، یک برنامه خوب است و من برش خوشبین هستم.
وکلای این دوسیه می گویند شهروندان افغان که دوسیه های اسکان مجدد آنان نزد سفارتخانه های کشورهای ثالث تایید شده باشد شامل این حکم می شوند. به گفته آنان برای این افراد بر اساس حکم محکمه عالی پشاور نامه صادر می شود که تا زمان تصمیم نهایی حکومت فدرال از آزار پلیس، بازداشت و اخراج آنان جلوگیری می کند.
به اینها ما این گونه یک نامه می دهیم که در آن گفته شده این افراد نه بازداشت می شوند نه اخراج، نه اذیت می شوند و با اینها این نامه می باشه. در هر جا پلیس پرسان کند و تا حدی که خودم معلومات دارم به کسانی که این نامه داده شده توسط پلیس بازداشت یا اخراج نشده اند.
این تصمیم از آغاز ماه جولای و همزمان با اجرای دستور وزارت داخله پاکستان مبنی بر تعیین 10 جولای به عنوان ضرب الاجل خروج مهاجران افغان فاقد اسناد توسط محکمه عالی پشاور گرفته شده. هرچند این حکم امید تازه‌ای برای این خانواده‌ها ایجاد کرده است، اما سرنوشت نهایی آنان به تصمیم حکومت فدرال در 60 روز آینده بستگی دارد. مسکا صافی، صدای آمریکا، پشاور، پاکستان.
افزایش بهای کود کیمیایی فصل کشت گندم سال 2027 را در افغانستان با خطر مواجه کرده است. سازمان غذا وزارت ملل متحد هشدار می‌دهد که فرصت اقدام پیش از آغاز کشت گندم زمستانی محدود است و برای حمایت از 600 هزار خانواده دهقان خواهان 38.8 میلیون دلار کمک فوری شده. همکار ما میر عبدالقادر مشرف با جزئیات گزارش سازمان غذا وزارت ملل متحد با ماست. آقای مشرف، نگرانی عمده اداره ملل متحد چیست و چی راهکاری را پیشنهاد کردند؟
خب، اداره غذا و زراعت ملل متحد هشدار می‌دهد که با توجه به فرصت اندکی که وجود داره، دهقانان افغانستان همین حالا درباره میزان زمینی که می‌توانند کشت کنند و این که آیا می‌توانند مواد مورد نیاز برای برداشت موفق تامین بکنند یا نه تصمیم می‌گیرند. ریچارد ترنچارد، نماینده اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان، میگه که زارعین افغانستان پس از یک سال خشکسالی سخت این فرصت دارن که از یک فصل کشت قوی تر بهره‌مند شوند، اما افزایش قیمت کود این فرصت به گفته این نماینده ملل متحد برای بسیاری از خانواده هایی که بیشتری نیاز به آن دارن تهدید میکنه. FAO میگه که برای جلوگیری از کاهش تولید باید پیش از آغاز فصل کشت دهقانان مورد حمایت قرار بگیرند. ترنچارد ایره هم میگه که تخم و کود دست در دست هم عمل میکنند و بدون کود بسیاری از دهقانان قادر به دستیابی به بازده مورد نیاز برای حمایت از جوامع خود هم نخواهند بود. با توجه به افزایش بهای کود در بازار، ای اداره قصد داره با استفاده از سبسایدی های هدفمند و از طریق عرضه کنندگان خصوصی محلی دسترسی دهقانان افغانستان به تخم گندم تصدیق شده و کود افزایش بده.
اداره غذا و زراعت ملل متحد میگوید که افزایش بهای کود پس از اختلال در بازارهای جهانی در پی بحران شرق میانه در سال 2026 توان خرید بسیاری از دهقانان افغان را کاهش داده است.
ما در صورتی که بتوانیم تمام منابع مورد نیاز را دریافت و بسیج کنیم، 600 هزار خانواده را هدف قرار داده ایم. این کمک ها به صورت فوری نیاز است، زیرا فصل کشت از سپتامبر آغاز و تا دسامبر ادامه می‌یابد و پیش از آن نیز آمادگی های باید انجام شود. FAO آماده است تا منابع را در اسرع وقت استفاده کند و ما تمام سیستم های لازم را در اختیار داریم.
گندم زمستانی محصول اصلی غذای مردم افغانستان است و بیش از 2/3 تقاضای سالانه کود کیمیایی در این کشور مربوط به همین محصول می شود.
پیش که ما می پاشیدم چیزی خیلی بود. آنی می پاشیدم خیلی می پاشه. حالا که چیزی با دست ما میاد، یعنی دست خور مکم می گیرم که با زمین سیاله نره یک دانه. خیلی دست خور مکم می گیرم. یعنی برسه به همون چیزی که ما کشتم به همون برسه، نره به یک بغل پل که از زمین خارج شد. بله، خود چرا که پول خیلی رفته دلی ما بترک ترک.
با این حال، اداره غذا و زراعت ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش بهای کود به ویژه برای خانواده هایی که زنان سرپرستی آنها را به عهده دارند، خانواده های بازگشته و جوامع روستایی که با عدم مسئولیت غذایی مواجهند، میگوید که این روند فشار بیشتری بر آنان ایجاد میکند.
این یک بحران ارزه نیست، یک بحران توانایی پرداخت در یکی از مهمترین لحظات تقویم زراعتی است. کود موجود است، اما شمار زیاد از دهقانان توان خرید آن را ندارند.
این اداره ملل متحد همچنان میگوید که شواهد نشان میدهد زمانی که تخم تصدیق شده با مقدار مناسب کود و روشهای خوب زراعتی استفاده شود، حاصل دهی گندم 32.8% افزایش مییابد. بشیر دودیال، کارشناس امور اقتصاد به صدای امریکا، گفت که برای حل مشکلات دهقانان افغانستان تلاش شود تا زمینهای بیشتری زیر کشت قرار گیرند، چرا که به گفته وی این روال هم ارزان است و هم دهقانان توانایی آن را دارند.
کود کیمیایی که از کشورهای خارج میه، این با خاک و اقلیم ما اونقدر مطابقت نداره. درست است که تنها در مورد اگرانومی در تولید جواری و جو و گندم اینا نمو بدنی نبات افزایش میده، اما در حاصلات زیاد تاثیر نداره و باعث ازی میشه که اقتصاد دهقان دیگه هم ضربه ببینه. و ایده ای قیمتی از این کود کیمیایی باعث افزایش حاصل زراعتی نمیشه. بهتر است ما روش های دیگر از زیر کار بگیریم که در اوجه واقعاً به منفعت انکشاف زراعت ما است.
در این گزارش اداره غذا و زراعت ملل متحد آمده است که در صورت تأخیر موضوع تنها کاهش تولید گندم در سال آینده نیست، بلکه مسئولیت غذایی شکننده افغانستان و نیازهای بشر دوستانه سال آینده نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
حقیقت را دنبال می کنیم.
صدای مردم را می شنوید. برای مردم افغانستان.
با خبرهای عاجل از قلب رویدادها. با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت.
در افغانستان و جهان.
ما را در تلویزیون، رادیو و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
و اکنون خبری از جهان ورزش. تیم ملی فوتسال افغانستان در چهارمین و آخرین دیدار خود در رقابت‌های جام کانتیننتال 2026 با نتیجه 6-1 نیوزیلند را شکست داد و با کسب نخستین پیروزی خود با کارش در این مسابقات پایان داد. این دیدار روز پنجشنبه 6 آگوست در ورزشگاه نونتابوری تایلند برگزار شد. افغانستان با این پیروزی 3 امتیاز به دست آورد و مجموع امتیازهای خود در این رقابت را به 4 رساند. افغانستان پیش از این مسابقه از 3 دیدار خود تنها 1 امتیاز گرفته بود. در مسابقات سپید هایلاین یا عبور سری بالای تناب در ارتفاع بلند که اخیراً در سوئیس برگزار شده بود، لیانگ پینگلی از چین به مقام قهرمانی رسید. شرح بیشتر در این گزارش. لیانگ پینگلی ورزشکار چین با عنوان دیو سرعت نهایی ظاهر شد و در مدت 23.5 ثانیه با سرعت 9.37 کیلومتر در ساعت از یک خط 60 متری معلق بر بالای مناظر سوئیس عبور کرد تا اولین عنوان جهانی خود را در مسابقات قهرمانی به دست آورد که از 21 تا 26 جولای برگزار گردید. این ریکورد شکنی تنها بخش از این رویداد بود، زیرا 41 ورزشکار از سراسر جهان روی 5 خط سلک لاین موازی به طول 60 تا 100 متر و معلق در ارتفاع 20 متری از سطح زمین به رقابت پرداختند. آلمان در سایر رشته‌ها تسلط داشت. سباستین ایگر برنده تاج قهرمانی آزاد مردان شد، در حالی که هموطنش ساشا گریل عنوان قهرمانی ترکیبی مردان را از آن خود کرد.
دفعه اول مقام پنجم، دفعه دوم مقام چهارم و این بار برنده مسابقه شدم. این چیز نبود که انتظار داشتم و از نتیجهش خیلی راضی هستم.
در بخش زنان، سیسیلیا ستاک با کسب دومین عنوان قهرمانی جهان خود در هر یک از رشته‌های سرعت، شنای آزاد و ترکیبی شکست ناپذیر ظاهر شد.
در ابتدا کمی میلرزیدم، شاید عصبی بودم، خط حمله کمی تنگ بود، بنابراین نتوانستم بار اول حرکت هایم را تمام کنم. فکر کردم شاید سخت باشد، اما بعدن اوضاع برعکس شد و من توانستم حرکت های مختلف را انجام دهم.
سیسیلیا میگوید از چگونگی برنده شدنش خیلی خوشحال است. مسابقات سرعت هایلاین سالانه در منطقه لاکس کشور سوئیس برگزار می‌گردد. جسیکا میر و انیل منون فضانوردان ناسا ساعت 8:33 صبح به وقت شرق امریکا قدم زدن یا پیاده روی فضایی خود را در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی آغاز کردند تا کانال برق B3 را برای نصب تخته های سولر جدید آماده کنند. پس از نصب این تخته های سولر، برق اضافی را برای حمایت از عملیات حیاتی ایستگاه از جمله خروج ایمن و کنترل شده از مدار را فراهم می کند. بینندگان محترم، این بود داشته های این برنامه. شما می توانید برنامه های صدای امریکا را در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب های کاربری دری صدای امریکا دنبال بکنید. یک جهان تشکر از فرو وقتتان. تا چند لحظه دیگه نشرات پشتو آغاز میشه. شب و روزتان بخیر. خداوند یار و مددگارتان.
تازه ترین خبرها و گزارش های مهم روز در برنامه تلویزیونی خبری دری صدای امریکا. شنبه تا جمعه ساعت 9 شب به وقت افغانستان و 12:30 پس از 6 به وقت واشنگتن دی سی از طریق چینل 4